أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المأسومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. قبل از شروع بحث پیشا پیش شهادت وجود مقدس امام کاظم علیه السلام را که در آستانه اون قرار داریم خدمت شما عزیزان و بزرگواران تسلیت عرض میکنم. انشاءالله امیدواریم که پیروان خوبی برای اهل بیت عصمت و طهارت باشه. ما سخنمون پیرامون مستحبات در باب غسل بود. تا کنون به 4 مورد از موارد مستحبات اشاره کردیم. امروز به مورد 5 اشاره میکنیم و مورد 5 به تعبیر سید این است که امرار الیده علی الاعضاء لزیادت الاستظهار. 5 مورد از موارد استحباب در باب غسل کشیدن دست است بر اعضا برای روشن شدن و آشکار شدن اینکه آب بر بدن کاملا رسیده است و ظهور و بروز پیدا کند این مسئله. دلیل این امر استحبابی اون چیزیست که در روایت عمار ابن موسای ساباتی آمده که او میگوید از امام صادق علیه السلام پرسیدم که اگر زن بخواهد غسل کند چه مقدار کفایت میکند از آب؟ حضرت فرمود بعد از بیان تعبیراتی این جمله را فرمود: ثم تمر یدها علی جسدها کله. بعد فرمود که آداب را که بیان کرد، بعد فرمود دستش را بر جسدش بکشد، یعنی بر تمام بدن، کله علی جسدها کله. این دلیل همون امرار الید الان اعزاس، یعنی کشیدن دست بر اعزاس. و طبعا این امرار الید به کشیدن دست همزمان با آبی که انسان روی بدن می‌ریزد یک واجب نیست، مگر در فرضی که لازم باشد آب به بشره برسد. یعنی امرار الید گاهی مربوط به اعضای بدن هست که هیچ مانعی نیست برای رسیدن آب به بشره، این طبعا جنبه وجوب نداره، ولی گاهی از اوقات نه مانعی وجود داره، اونجا کشیدن دست برای اینکه انسان آب را به بشره برساند، یعنی به پوست برساند، اونجا جنبه وجوب پیدا میکنه، چون اگر آب به بشره نرسد طبیعتاً غسل محقق نمی شود. غسل در صورتی محقق می شود که آب به تمام اعضای بدن برسد. بنابراین ملاک تماس گرفتن بدن با آب و اجرای آب بر بدن است و این در شرایط عادی معلومه، ولی در شرایطی که مانع وجود داشته باشه اونجا جنبه وجود پیدا می کنه. بنابراین خلاصه ملاک در غسل همون شستن هست به هر شکل که باشد. این مطلبی است که گفته شده. بعد یه نکته بعضی مطرح کردن که در این امرار الید علی الاعضاء تأمل کردن، گفتن یه چیزی نیست که ما بخواهیم عنوان یه امر استحبابی جدای از امر عرفی و عادی که وجود دارد مطرح کنیم، چون این یه امر طبیعی است. معمولا افراد موقعی که بدنشون را میشویند برای غسل، دست به بدن میکشند و این هم جهتش اینه که میخوان آب به بدن برسد. هر شبت خدمتون این که جاهایی که احساس میکنن آب به بدن نمیرسد با دست آب میکشند و این یه امر طبیعی است. هر شبت خدمتون این که حتما امرار تحقق پیدا میکنه، چون طرف دغدغه این را دارد که آیا آب به بدن رسیده یا نرسیده. برای اینکه اطمینان بیشتری پیدا کند این کار را انجام میدهد. این را نمیشود به عنوان یه امر استحبابی قرار داد، بلکه یه امریست به حسب عادت افراد انجام میدن، چه ما اون را مستحب بدانیم چه اون را مستحب ندانیم. مطلب ششم و مستحب ششم عبارت است از تخلیل الحاجب الغیر المانع لزیادت الاستظهار. یکی از مستحبات این است که حاجب از شبت خبتون این که یعنی اون چیزی که به معنای فرزن ابرو هست یا اون چیزی که به حسب ظاهر آدم احساس میکنه مانع هست، ولی مانع اصلی محسوب نمیشود. حاجب اگه به معنای ابرو بگیریم یعنی دست بردن و این را هر شبت خدمتون این که این ورمور کردن تا به اصطلاح حالت استظهار پیدا کنه، یعنی احساس بکنیم که آب به اونجا رسیده، که اگر مانع بود اونجا خب حسابش فرق میکنه، جنبه وجوبی پیدا میکنه. این هم از این نظر. هفتم، غسل کل من الاعضاء ثلاثاً. یکی از مستحبات این است که هر یک از اعضای سگانه، مقصود از اعضای سگانه سر و گردن، سمت راست و سمت چپ، مستحبه که انسان اینها را سه بار بشوید. البته گفته شده ما دلیلی بر این مطلب نداریم مگر فتوای عده‌ای از بزرگان. روایاتی که امر میکنه به ریختن آب بر سر میگوید سه بار آب بریزد. البته در بعضی از روایات تصریح شده به دوبار ریختن، بنابراین خیلی بعضی ها گفتن دلیل نداریم تنها فتواست، بعضی گفتن دلیل داریم، منتها این دلیل الزاماً سه بار نیست، در بعضی از روایات عنوان دوبار مطرح شده. الثامن و هشتمین مورد تسمیه هست، یعنی نام خدا بردن به این صورت، به ان یقول بسم الله، موقعی که میخواد غسل بکنه بسم الله بگوید. ول اولا و سزاوار این است که ان یقول بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی تسمیه را کامل بگوید و اکتفا نکند به فقط بسم الله. دلیل بر این مطلب روایتی است که در فقه الرضا آمده، عرض شود خدمت شما به این که تعبیری که در اونجا وجود دارد تعبیر این است که گفته که حالت تذکر یعنی یاداوری ذکر خدا، الا غسله و عند وضوئه و نحوها غیرها، یعنی تعبیر به حالت بیاد خدا بودن، این در اونجا مطرح شده. و اما صحیح زرار عن ابی جعفر علیه السلام فرمود اذا وضعت يدك في الماء فقل بسم الله وبالله، موقعی که دست تو در آب قرار دادی بگو بسم الله و بالله. فلا ینافی این حرف ما تقدم فی فقه رضا، این هم با اون منافات نداره. یعنی بالاخره همه اینها بیانگر این است که از شبت خدمتون می که در هنگام غسل انسان بیاد خدا باشه و ذکر خدا بگه، بسم الله و بالله بگه و امثال ذلک. حالا گاهی تعبیر بسم الله است، گاهی تعبیر الله الرحمن الرحیم است، گاهی تعبیر بسم الله و بالله است. از شبت خدمت شما بگیم که این هم از این نظر. بعد مورد نهم دعاست، دعای معصور که وارد شده در روایات ما، یعنی دعایی است که از ناحیه ارشد اهل بیت وارد شده، میگن دعای معصور. آل الاشتغال، چه دعایی بخونیم در هنگام غسل؟ گفته شده بخونیم اللهم تقلبی و تقبل سعی و اجعل ما عندک خیرا لی و اجعلنی من التوابین. اینم تعبیر این شکلی است، اجعلنی من المتطهرین، او یقول اللهم طهر قلبی و اشرح صدری وجر على لساني مدحتك والثناء عليك اللهم اجعل لي طهورا شفاء ونورا انك على كل شيء قدير. هر شبت خدمت شما بین که بعدم این مطلب جناب سید فرموده که ولو قرأ هذا الدعاء بعد الفراغ ایذن کان اولا، بعد الفراغ هم از غسل این دل اشتغال و بعد الفراغ هم بخونه سزاوارتر و اولاست. این نکته دیگریست. هر شبت خدمتون این که ما دو شکل مطرح کردیم این معصول را، یه شکل همون اللهم طهر قلبی و تقبل سعی تا آخر بود، دومی هم تحت عنوان اللهم طهر قلبی و اشرح صدری تا آخر. مرحوم سید دعای معصور در حال اشتغال به غسل را همطور که عرض کردم به دو شکل مطرح کرده و عمده در اینجا اینه که دلیل این دو صورت چیه، به چه دلیل ما این دعا را بخونیم. اما راجع به نحوه اول که اللهم طهر قلبی هست استناد کردم به موثقه عمار ساباتی که اونجا ایشون این مطلب فرموده، قال ابو عبدالله علیه السلام اذا اغتسلت من جنابت فقل اللهم طهر قلبی و تقبل سعی و اجعل ما عندک خیرا لی اللهم اجعلنی من التوابین و اجعلنی من المتطهرین، که این در کتاب وسائل جلد یک کتاب طهارت باب 37 از ابواب جنابت حدیث 3 آمده. اما آنچه به نظر می رسد این است که این موثقه مربوط به استحباب دعای مذکور بعد از غسل باشه، نه حال اشتغال با اون، چون لحن تعبیر را نگاه کنید اللهم طهر قلبی و تقبل سعی، یعنی این کاری که انجام داده ظاهرش اینه که یعنی بعد العمل که انما این مسئله را مطرح میکنه. اما این نحوه دوم دعای معصور که گفتیم اللهم طهر قلبی و اشرح صدری و اجعل على لسانی مدحتک و الثناء علیک، اما نحوه دوم شاید دلیل اون چیزی است که از شهید در کتاب نفلیه حکایت شده که ایشون این مطلب را در اونجا نقل کرده روایتش در کتاب مستدرک هست، جلدیه کتاب طهارت باب 28 از ابواب جنابت حدیث 2 که در نفلیه هم صفحه 36 به این مطلب اشاره کرده و مستند این وجه دوم را در اونجا به اصطلاح بیان کرده. دهمین مورد و آخرین مورد از مواردی که مستحب در باب غسل، موالات و الابتداء بالاعلا فی کل من الاعضاء فی الترتیبین از شود خدمتون. مورد دهم عبارت از موالات، یعنی پی در پی بودن، که عرفاً بگن پشت سر هم داره انجام میده، سر و گردن، سمت راست سمت چپ، و همچنین ابتدا به اعلا، یعنی مثلا آب که میخواد بریزه از فرق سر آب میریزه، از سمت راست که میخواد آب بریزه از منکب میریزه، ابتدای از اعلا در هر یک از اعضای غسل ترتیبی. چون غسل ارتماسی خب طرف میره تو استخر، تو حوض، تو نهر، تو دریا و امثال ذلک، دیگه این حالت ابتدا از اعلا نیست. عرشه به خدمتون شما بین که در رابطه با موالات تمام فقها و اصحاب به این مسئله یعنی استحبابش فتوا دادن. هدایر جلد 3 صفحه 84 و 115. اما دلیل خاصی برش وجود ندارد مگر اینکه تمسک بشود به عموماتی که ما در آیات استباق و آیه مسارعه داریم، یعنی در آیه استباق داره فاستبقوا الی الخیرات و سارعوا الی مغفرة من ربکم، که از دل این موالات ما بتونیم استفاده کنیم. و خدمتتون میگم که و همچنین میتوان تمسک کرد به استحباب بودن بر طهارت و کراهت بودن بر جنابت. خب این با چه سازگاری داره؟ با موالات سازگاری داره. اینه هر چه زودتر انسان خودشو از جنابت رها کنه و حالت طهارت پیدا کنه. این راجع به موالات. اما راجع به ابتدای به اعلا شاید مستفاد از ادله‌ای باشه که امر میکنه به سب، یعنی ریختن آب بر سر و منکبین. خب این ازش همون اعلا بودن استفاده میشه، یعنی شروع آب رو سر ریختن معمول اینه که از همون فرق سر آب میریزن. خب این صدق میکند اعلا، منکبین به همین صورت همونطور که در روایات متقدم داشتیم. ولیکن استحباب را اثبات نمی کنه، این مشکله، چون مجموعه اون چی که آدم استفاده می کنه این بر اساس ویژگی های عرفی است. یعنی در عرف موقعی که می خوان بشوین از بالا شروع می کنن بشستن. مثلا کسی میخواد غسل میکنه از کف پا شروع نمیکنه بیاد بالا، معمولا از همون بالا شروع میکنه. اگر چیزی خودش به حسب ظاهر در عرف وجود داره و جزء مقتضیات عادت و عرفه، این را دیگه برچسب هر شبد محضر شما بین که جبش نمیزنن، برچسب استحبابش نمیزنن، بلکه یه امره عادی و یه امر عرفی است. خب ما بحث دیگری داریم که انشاءالله در فرصت بعدی مطرح میکنیم. از این مستحبات گذشتیم. حالا علت این که ما خوندیم هم این بود که بالاخره حالا تو عمر طلبگیمون موقعی که میخوایم یه بحثی را بخونیم به این گونه موارد هم
اشاره بشه به گوشمون خورده باشه، یه وقتی اگر مطلبی جایی مطرح شد احساس بیگانگی نکنیم ولو امر استحبابی است. حالا از این به بعد دیگه میریم سراغ مسائل دیگری مربوط به غسل که انشاءالله در جلسه بعد مطرح خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.